رمان باباگوریو اثر اونور دو بالزاک، قسمت دهم، راوی علی آقاجان بود. اوژن گفت: خب همچو دختری را کجا پیدا کنم؟ بوترن پاسخ داد: دختر مال شماست، پیش چشم شماست. اوژن پرسید: مادمازل ویکتوریان؟ بوترن گفت: بی کم و کاس. اوژن دوباره پرسید: چجور؟ بوترن جواب داد: خانم کوچولوتان از حالا شما را دوست دارد. اوژن با تعجب گفت: او که یک شاهی پول ندارد. بوترن جواب داد: رسیدیم سر اصل مطلب. دو کلمه دیگر بگویم همه چیز روشن خواهد شد. تایفر، پدر ویکتوریان، پیرمرد بیشرفی است که گفته می شود در زمان انقلاب یکی از دوستانش را کشته است. این هم یکی از آن لوتی هایی است که برای خودش استقلال عقیده دارد. بانکدار است و در شرکت فردریک تایفر و کمپانی صاحب سهام عمده اوست. تنها یک پسر دارد و می‌خواهد با محروم کردن ویکتوریان تمام ثروتش را برای آن پسر بگذارد. اما من این بی‌عدالتی ها را دوست ندارم. من مثل دونکیشوت هستم. دوست دارم از ضعیف در مقابل قوی دفاع کنم. اگر خداوند اراده کند که پسرش را از او بگیرد، تایفر دخترش را دوباره به خانه خود خواهد برد، چون که او یک وارث می‌خواهد. و این هم یکی از آن حماقت‌هایی است که در طبیعت بشر است. ولی برای او دیگر بچه نخواهد شد. این را من می‌دانم. ویکتوریان مهربان و خوب است. به زودی نبض پدرش را به دست خواهد گرفت و با شلاق احساسات مثل فرفره او را به میل خود خواهد چرخاند. عشق شما در موفقیت فعلی آنقدر در او تأثیر خواهد داشت که دیگر نتواند شما را فراموش کند. بنابراین شما با او ازدواج خواهید کرد. اما من به عهده خودم میگیرم که نقش خدا را بازی کنم. کاری میکنم که خدای مهربان هم اراده کند. من دوستی دارم که نسبت به او فداکاری هایی کردم. یک سرهنگ سپاه لوار که تازه به گارد سلطنتی منتقل شده است. از من حرف شنوی دارد و در جرگه شاهپرستان افراطی در آمده است. چون از این احمق ها نیست که به یک عقیده پایبند باشد. اگر می باید یک اندرز دیگر به شما بدهم، آن این است که نه به عقیده و نه به قول خود به هیچ کدام پایبند نباشید و اگر خریداری پیدا شد هر دو را بفروشید. کسی که به خود می‌بالد که هرگز تغییر عقیده نمی‌دهد، آدمی است که خود را مجبور می‌کند همیشه به خط مستقیم راه برود و مرد ساده لوحی است که معتقد به خطا ناپذیر بودن خودش است. ولی هیچ اصل مسلمی وجود ندارد، فقط یک سلسله حوادث است. هیچ قانونی نیست، تنها یک رشته شرایط و احوال است. انسان تراز عالی با حوادث و شرایط جور می‌آید تا بتواند آنها را رهبری کند. هرگاه اصول قوانین ثابتی وجود می داشت، ملت ها به همان آسانی که ما پیراهن عوض می کنیم آنها را تغییر نمی دادند. فرد موظف نیست که عاقل تر از تمام یک ملت باشد. مردی که از همه کمتر به فرانسه خدمت کرده است و بوتی که چون همیشه دنیا را به رنگ خون دیده او را احترام کردند. حد اعلای شایستگی آن را دارد که در موزه صنعتی او را در میان ماشین ها جا بدهند و این اتیکت را به پایش بچسبانند. لافایت. اما شاهزاده‌ای که همه سنگ به طرفش می‌اندازند، کسی که آنقدر بشر را کوچک می‌شمارد که هر قدر از او بخواهند قسم می‌خورد و باز زیر پا می‌گذارد، توانست در کنگره وین مانع تقسیم فرانسه شود و امروز کسانی که تاج خود را مدیون او هستند به صورتش لجن می‌پاشند. پرانتز باز، منظور از شاهزاده تالیران است. پرانتز بسته. اوه، من از کارها خوب سر در می آورم. اسرار خیلی کسان پیش من است، ولی کفایت می کند. من روزی دارای عقیده تزلزل ناپذیری خواهم شد که سه نفر را پیدا کنم که درباره تفسیر یک اصل توافق داشته باشند و مسلماً مدتها به انتظار خواهم نشست. در دادگاه ها سه قاضی نمی توان جست که درباره یک ماده قانون هم عقیده باشند. باری، برگردیم به یاروی خودمان. اگر به او بگویم که حضرت عیسی را دوباره دار بزن، خواهد زد. کافیست بابا ووترن یک کلمه به زبان بیاورد و او با این ناکس که حتی 5 فرانک برای خواهرش نمی‌فرستد دعوا را بیندازد. اینجا ووترن از جا برخاست، مثل شمشیربازان حالت آماده باش به خود گرفت و حمله کرد و گفت: ده بمیر، برو بمیر. اوژن گفت چه جنایتی؟ منظورتان شوخی است آقای گوترن؟ آن مرد جواب داد خب آرام باشید، بچگی را کنار بگذارید. با وجود این اگر دلتان میخواهد اوقات تلخی کنید، عصبانی بشوید، بگویید که من یک آدم رسوا، خبیث، بیشرف و دزد سرگردنه هستم، ولی نه کلاهبردار به من بگویید، نه جاسوس. ها بگویید، دلتان را خالی کنید، شما را میبخشم، چون این چیزها برای سن و سال شما طبیعی است. من هم همینطور بودم. چیزی که هست فکر کنید، یک روز از این بدتر از شما سر خواهد زد. با فلان زن قشنگ رفیق خواهید شد و از او پول خواهید گرفت. این خیال را هم خودتان داشته اید، وگرنه اگر عشقتان را پیش فروش نکنید چجور ممکن است موفق بشوید؟ تقوا دانشجوی عزیزم چیزی نیست که بتوان تقسیمش کرد، یا هست یا نیست. به ما میگویند که از گناهان خود توبه کنیم. عجب سیستم قشنگی که به موجب آن انسان با یک اظهار ندامت حساب یک جنایت را پاک میکند. فریفتن یک زن برای آن که بتوانید پای خود را به فلان پله نردبان اجتماعی بند کنید، اختلاف انداختن میان فرزندان یک خانواده، بالاخره همه رسوایی هایی که به منظور کسب لذت یا برای نفع خصوصی انجام میگیرد، گمان میکنید که نشانه ایمان و امید به آخرت و رحم باشد؟ چرا فلان مرد شیک پوش که در یک شب بچه ای را از نصف داراییش محروم میکند به 2 ماه زندان محکوم میشود؟ و چرا بدبختی که یک اسکناس 1000 فرانکی دزدیده است برایش علل مشدده ای قائل میشوند و با محکومیت به اعمال شاقه به زندانش میفرستند؟ این قوانین شماست. حتی یک ماده آن نیست که جفنگ و بی‌معنی از کار در نیاید. مردی که دستکش زرد دارد و خود را در صحبت مؤدب نشان میدهد، مرتکب قتل هایی شده که در آن خونی ریخته نمیشود. اما قاتل دری را با دیلم شکسته است. کار هر دوشان هم شبانه بوده است. بین آنچه من به شما پیشنهاد میکنم و آنچه شما خودتان یک روز خواهید کرد، اختلاف تنها در مقداری خون است. آن وقت شما در یک چنین دنیای معتقد به یک چیز ثابت هستید. بیایید مردم را هیچ بشمارید و ببینید در شبکه قوانین کجا سوراخی هست که بتوان از آن عبور کرد. راز ثروت‌های بزرگ که علت آشکاری ندارد، جنایتی است که چون پاک و پاکیزه انجام یافته فراموش شده است. پژن گفت ساکت آقا، دیگر نمیخوام حرفای شما را بشنوم. شما مرا نسبت به خودم زنین میکنید. الان تنها چیزی که به قطع میدانم همان احساس من است. گوترن گفت بسیار خوب بچه جان، گمان میکردم شما قوی تر از این هستید. دیگر چیزی به شما نخواهم گفت. با وجود این فقط یک کلمه دیگر. خیره خیره به دانشون نگاه کرد و گفت حالا شما به سر من پی بردید. اوژن گفت جوانی که پیشنهاد شما را رد میکند میتواند آن را هم از یاد ببرد. گوترن گفت این را خوب گفتید، خوشم آمد. میدانید اگر دیگری بود اینقدر درستی به خرج نمیداد. یادتان بماند که میخواهم برایتان چه کاری بکنم. 15 روز به شما مهلت میدهم. میخواهید قبول کنید، میخواهید قبول نکنید. راستینیک وقتی دید گوترن عصایش را زیر بغل گرفته و به آرامی میرود با خود گفت راستی این مرد کلهش از آهن است. هرچرا که مادام دوبوسان در لفافه جملات قشنگ بیان میکرد او بی پرده با من گفت. قلبم را با پنجه های فولادی پاره میکرد. چرا من میخواهم پیش مادام دونوسینگم بروم؟ او انگیزه های مرا به محض آنکه در من به وجود آمد حد زد. خلاصه آنکه این راهزن بیش از آنچه مردم و کتاب ها به من یاد داده بودند درباره تقوا برایم صحبت کرد. خب اگر تقوا متحمل هیچ خدشه‌ای نمیشود، پس من این پول را از خواهرانم دزدیدم. اوژن این جملات را با خود میگفت و کیسه ها را روی میز انداخت. پس از آن خود نیز نشست و در تفکرات سردرگمی فرو رفت و با خود اندیشید پیروی از تقوا چه شکنجه باشکوهی. همه به تقوا اعتقاد دارند، ولی چه کسی با تقواست؟ ملت ها از آزادی بتی ساختند، ولی کدام ملت در روی زمین آزاد است؟ جوانی من هنوز مثل یک آسمان صاف و نیلگون است. اما خواستن این که مردی بزرگ یا ثروتمند باشم آیا نشانه آن نیست که تصمیم دارم دروغ بگویم، کمر خم کنم، روی زمین بخزم، بلند شوم، چاپلوسی کنم و دورو باشم؟ آیا این به معنی آن نیست که راضیم نوکر کسانی باشم که دروغ گفتند، کمر خم کردند، بخزیدند. پیش از آن که شریک جرمشان بشوی باید نوکر آنها باشی. ولی نه، من میخواهم با نجابت و سلامت نفس کار کنم و ثروت خود را فقط مدیون زحمت خود باشم. این ثروت بسیار به کندی به دست خواهد آمد. ولی من هر شب بدون اندیشه ناگوار سرم با روی بالش خواهم گذاشت. چه چیزی زیباتر از این است که انسان به زندگی خود نگاه کند و آن را مثل گل زنبق سفید و پاک ببیند. من و زندگی مثل یک جوان و نامزدش هستیم. بوترن به من نشان داد که زناشویی پس از 10 سال به چه روزی خواهد افتاد. لعنت بر شیطان. سرم گیج شده است. دیگر نمیخواهم به یه چیزی فکر کنم. قلب من راهنمای خوبی است. صدای سیلوی گنده که خبر میداد خیاط آمده است، اوژن را از تفکرات خود بیرون کشید. نزد خیاط رفت. کیسه های پولش را در دست داشت و از اینکه خیاط او را در این وضع میدید ناراضی نبود. پس از آنکه لباس های شب را امتحان کرد، لباس تازه روز را که به کلی شکل او را عوض میکرد پوشید و با خود گفت: دیگر از آقای دوترای چیزی کمتر ندارم. بالاخره سر و صورت یک نجیبزاده را پیدا کردم. بابا گوریو به اتاق آمد و گفت: آقا، از من پرسیده بودید آیا خانه هایی را که مادام دونوسینگم با آنجا رفت آمد میکند میشناسم؟ اوژن گفت: بله. بابا گوریو گفت: پس دوشنبه آینده به مجلس رقص خانم سپهبد کاریلیانو دعوت دارد. اگر توانستید آنجا بروید. برایم خواهید گفت آیا دخترهای من خوب تفریح کردند؟ چه لباسی داشتند؟ خب دیگر همه را برایم خواهید گفت. اوژن او را نزدیک آتش نشاند و پرسید: بابا گوریان جان من، این راز را از کجا توانستید بدانید؟ پیرمرد با قیافه شادمانه جواب داد: کلفت مخصوصش به من گفت. ترز و کنستانس از همه کارهایشان به من خبر می‌دادند. پیرمرد به عاشقی می‌مانست که هنوز آنقدر جوان هست که از تدبیری که او را با معشوقش بیان که وی بویی از آن ببرد مربوط می‌کند مسرور گردد. در حالتی که به سادگی آرزوی دردناکی را بیان می‌کرد گفت: شما آنها را خواهید دید. اوژن جواب داد: نمی‌دانم، من نزد خانم دوبوسان می‌روم و می‌پرسم آیا می‌تواند مرا به زن سپهبد معرفی کند. اوژن با نوعی شادی نهانی فکر می‌کرد که در لباسی که از این پس خواهد پوشید به حضور مادام دوبوسان می‌رود. آنچه اخلاق نویسان غرقاب‌های روح انسانی نامیدند، همانا فقط اندیشه های فریبنده و حرکات غیر ارادی نفع شخصی است. راستینیاک وقتی که خود را با لباس خوب، دستکش خوب و کفش خوب دید، تصمیم تقوا را فراموش کرد. جوانان وقتی که به طرف بدی کشیده می شوند، جرأت نمی کنند خود را در آینه وجدان نگاه کنند و حالان که پیران خود را در آن دیدند. اختلاف این دو مرحله زندگی تنها در همین است. چند روزی بود که این دو همسایه، اوژن و بابا گوریو، با هم دوست شده بودند. دوستی نهانی آنها نتیجه همان علل روحی بود که بین جوان دانشجو و ووترن احساسات مخالف به وجود آورده بود. فیلسوف بیباکی که خواسته باشد اثرات احساسات ما را در عالم طبیعی در نظر آورد، بیشک در روابطی که این احساسات بین ما و حیوانات ایجاد می کند، شواهد بسیاری داله بر مادی بودن آنها پیدا خواهد کرد. کدام قیافه شناس می تواند سریع تر از یک سگ که می فهمد فلان ناشناس او را دوست دارد یا نه، خصایل کسی را حدس بزند؟ وقتی که انسان حس می کند که دوستش دارند، این احساس بر همه چیز نقش می بندد و از فضاها گذر می کند. یک نامه خود یک روح است. و چنان انعکاس درستی از صورت گوینده است که تاهبان طبع ظریف آن را در شمار گرانبهاترین گنجینه‌های عشق می‌دانند. بابا گوریو که عاطفه دور از تعلقش او را به منتها کمال طبیعت سگ ارتقا داده بود، او برده بود که در دل دانشجوی جوان یک همدردی و لطف تحسین‌آمیز و یک تمایلی نسبت به او وجود دارد. با این همه، این دوستی نخواسته هنوز به آنجا نرسیده بود که آن دو اسرار خود را با هم در میان بگذارند. اوژن اگر اظهار تمایل کرده بود که مادام دونوسینگن را ببیند، نه برای آن بود که می‌خواست بر پیرمرد تکیه کند و به وسیله او نزد دخترش راه یابد، بلکه این در او بود که پرگویی‌های او برایش مفید باشد. بابا گوریو هم جز به مناسبت سخنانی که اوژن در روز اول بازدیدش به خود اجازه داده بود تا در حضور همه درباره کنتس بگوید، از دخترانش با او حرفی نزده بود و پیرمرد فردای آن روز به اوژن گفته بود: آقای عزیز من، شما چطور توانستید تصور کنید که مادام دورستو از اینکه شما نام مرا به زبان آورده اید از شما رنجیده باشد؟ دخترانم هر دو مرا خیلی دوست دارند. من یک پدر خوشبخت هستم. تنها دامادهای من هستند که با من بدرفتاری کردند. من نخواستم این موجودات عزیز به خاطر اختلافات من با شوهرانشان رنجی ببینند. به همین جهت ترجیح دادم که از آنها پنهانی دیدن کنم. این پنهانکاری برای من هزار گونه لذت در بر دارد که برای دیگر پدران که هر وقت بخواهند میتوانند دخترانشان را ببینند قابل فهمی است. میفهمید؟ نمیتوانم آنها را در هر وقت که میلم باشد ببینم. به همین جهت روزهایی که هوا خوش است، پس از آنکه از کلفت‌هایشان خبر یافتم که دخترانم به گردش می‌روند، به شانزلیزه می‌روم و منتظر می‌مانم تا از آنجا عبور کنند. وقتی که کالسکه‌شان می‌رسد دلم می‌زند. لباس و آرایش آنها را می‌بینم و تحسین می‌کنم. آنها موقع عبور خنده کوچکی به من می‌کنند که مثل شعاع آفتاب سراسر وجود مرا زرین می‌کند. بعد همانجا می‌ایستم چون که باید برگردم و یک بار دیگر میبینمشان. گردش به وجودشان سازگار بوده است. گونه هاشان گل رنگ شده است. دوربر خود میشنوم که میگویند چه زن قشنگی. دلم از این حرف ها شاد میشود. آخر پاره تن من هستن. من آن اسب هایی را که به کالسکهشان بسته است دوست دارم. دلم میخواهد آن سگ کوچولویی باشم که روی زانوشان نشسته است. من با خوشی های آنها زندگی میکنم. هر کسی یک جور دوست دارد. طرز دوست داشتن من ضرری به کسی نمی‌رساند. پس چرا مردم در کار من دخالت می‌کنند؟ من به طریق خاص خودم خوشبخت هستم. آیا این خلاف قانون است که من عصر وقتی که دخترانم برای رفتن به مجلس رقص از خانه بیرون می‌آیند به دیدنشان می‌روم؟ چقدر قصه می‌خورم اگر دیر برسم و من بگویند خانم بیرون رفته است. یک بار من تا ساعت 3 بعد از ظهر بعد از نیمه شب منتظر ماندم تا نازی را پس از 2 روز که ندیده بودم ببینم. نزدیک بود از خوشی قالب تویی کنم. از شما خواهش میکنم هر وقت خواستید درباره من حرف بزنید جز خوبی و مهربانی دخترهای مرا به زمان نیاورید. آنها دلشان میخواهد همه جور هدیه برایم بیاورند. من مانعشان میشوم. میگویم پولتان را نگه دارید. آخر اینها را به چه کارم میآید؟ من هیچ چیز لازم ندارم. در واقع آقای عزیزم، من که هستم؟ یک لاشه بی‌خاصیت و روحم آنجاست که دخترهایم باشند. اوژن آماده رفتن می‌شد. می‌خواست به باغ تویلری برود و تا موقعی که بتواند نزد مادام دوبوسان حضور یابد، آنجا گردش کند. پیرمرد پس از یک لحظه سکوت گفت: وقتی که مادام دونوسینگن را دیدید به من خواهید گفت کدام یکی از دخترهای مرا ترجیح می دهید. گردش آن روز سرنوشت دانشجو را معین کرد. چند زن به او توجه نمودند. آخر بس که او زیبا و جوان بود و بس که رفتار و لباسش ظریف و باسلیقه بود، مردم از او خوششان می آمد. وقتی که خود را مورد توجه کم و بیش تحسین آمیزی دید، دیگر به خواهران و زنمویش که آنها را چاپیده بود فکر نکرد و تنفر خود را نسبت به فساد از یاد برد. اوژن دیوی را که به آسانی میتوان با فرشته اشتباه کرد، ابلیس را با آن بالهای رنگارنگ خود که یاقوت میافشاند و بر جبهه کاخ‌ها زر و زیور میریزد و زنان را با لباس ارغوانی میپوشاند دید که از بالای سرش میگذشت. همانطور که نیمرخ فرومایه یک پیرزن فالگیر را که گفته است پول و عشق تا خواهی. در خاطره یک دختر نقش می‌بندد. سخنان ووترن با همه بی‌عفتی و دریدگی در قلبش نشسته بود. اوژن پس از آنکه مدتی با دل بی‌غم پرسه زد، نزد مادام دوبوسان حضور یافت. و آنجا یکی از آن ضربات وحشتناکی که قلب جوانان در مقابل آن بی‌سلاح است، بر او وارد آمد. او تا آن وقت ویکونتس را سرشار از این خوش‌رویی مؤدبانه، از این لطف شهدآمیز دیده بود که محصول تربیت اشرافی است و تنها اگر از دل برخیزد میتواند کامل باشد. و وقتی که اوژن وارد شد، مادام دوبوسان به خشکی حرکتی کرد و با صدای قاطع گفت: آقای دوراستینیاک، برایم ممکن نیست شما را ببینم، یا اقلن حالا نمیتوانم، کار دارم. برای یک ناظر دقیق، پرانتز باز، دوراستینیاک به زودی دارای دقت نظر به این ظرافت ها شده بود، پرانتز بسته. این جمله، آن حرکت، آن نگاه، آن لحن گفتار، همه نماینده تاریخ اخلاق و عادات اشرافیت محسوب می شد. او دست آهنین را زیر دستکش مخمل، شخصیت و خودپرستی را زیر اطوار ملایم حس کرد. راستینیاک می خواست خود را به مجلس رقص دوشس دوکارلیانو برساند. از این رو این باد و طوفان زودگذر را تحمل کرد و با لحن آمیخته به تأثر گفت: خانم، اگر موضوع مهمی در پیش نبود، مزاحم شما نمی شدم. لطفاً اجازه بفرمایید، بعد شما را می بینم. منتظر خواهم ماند. ویکونتس از خشونتی که در گفتارش راه یافته بود، شرمنده شد و گفت: خیلی خوب، بیایید با هم شام می خوریم. زیرا این زن واقعاً همانقدر که بزرگ بود، رؤوف نیز بود. اوژن با آنکه از این تغییر ناگهانی مشعوف شد، هنگام رفتن با خود می گفت: سینه به خاک بمال، همه چیز را تحمل کن. اگر بهترین همه زنان در یک لحظه وعده های دوستی را فراموش می کند و با تو مثل یک کفش کهنه رفتار می کند، پس دیگران چه خواستند؟ یعنی که هر کس برای خودش. اگرچه درست است که خانه اش کاروانسرانی است و من بیجا می کنم که به او احتیاج دارم، به قول ووترن باید مثل گلوله توپ شد. لذتی که دانشجو از شام در حضور ویکونتس به خود وعده میداد، به زودی این افکار تلخ را از میان برداشت. به این ترتیب گویی سرنوشت چنان بود که کوچکترین حوادث زندگی او را به راهی بکشاند که در آن، همچنان که ابوالهول وحشتناک خانه ووکر میگفت، میبایست مثل سربازی که در میدان جنگ است بکشد تا کشته نشود، فریب بدهد تا فریب نخورد. اوژن میبایست وجدان و قلب خود را در قدم اول دور بیندازد و ماسکی به صورت بزند و با مردم بیرحمانه به میل خود بازی کند و دور از نظرها مانند مردم اسپارت ثروت را به چنگ بیاورد تا شایسته افتخار و تاج باشد. وقتی که اوژن دوباره به خانه کنتس آمد، او را سرشار از آن خوبی و لطفی دید که همیشه درباره‌اش ابراز داشته بود. آن دو با هم به اتاق ناهارخوری رفتند و در آنجا ویکونت منتظر زنش بود. آن تشریفات و تجمل سفره که در دوره بازگشت بوربون‌ها همچنان که هر کسی می‌داند به آخرین درجه رسیده بود، آنجا می‌درخشید. آقای دوبوسان مانند بسیار کسانی که از همه چیز سرخورده‌اند، دیگر جز غذای خوب لذتی نمی‌شناخت و از این لحاظ شاگرد مکتب لویی 18 و دوک دسکار بود. تجمل سفرهش از دو جهت بود، یعنی هم ظرف و هم مظروف. تا آن وقت هرگز چنان منظره‌ای به چشم اوژن نخورده بود. برای اولین بار در یکی از این خانه‌ها که بزرگی در آن موروثی است، شام می‌خورد. شامی که در دوران امپراتوری ناپلئون پس از رقص داده می‌شد و نشانه احتیاجی بود که نظامیان داشتند تا برای همه نبردهایی که در اندرون و یا در خارج به انتظارشان بود کسب نیرو کنند، دیگر از مد افتاده بود. اوژن هم تا کنون جز به مجالس رقص نرفته بود. خیشتنداری و وقاری که بعدها از مشخصات برجسته او شد و اینک تازه در او ظاهر میگشت، مانع از آن شد که راستینیاک از دیدن این تجمل خیره شود. ولی برای جوانی که نیروی تخیل درخشانی داشت، با دیدن آن همه نقره حکاکی شده و هزاران ریزکاری یک سفره پرتجمل، با تحسین خدمت بی صدای نوکران برای نخستین بار، مشکل بود که این زندگی هموار ظریف و مجلل را به زندگی سراسر محرومیتی که صبح آن روز میخواست انتخاب کند ترجیح ندهد. اندیشش یک لحظه او را به پانسیون مادام ووکر باز کشند. اوژن چنان نفرتی از آن احساس کرد که با خود عهد بست که در ماه ژانویه آنجا را، هم برای آنکه به یک خانه پاکیزه برود، همان که از ووترن که پنجه پهن او را روی شانه خود حس می‌کرد بگریزد، ترک گوید. وقتی که انسان درباره هزاران شکل گویا و گنگی که در پاریس فساد به خود می‌گیرد بیندیشد، اگر کمی عقل داشته باشد از خود می‌پرسد چه گمراهی است که دولت گرفتار آن شده است، که دانشکده‌ها و مدارس را در این شهر جای می‌دهد و جوانان را در آن جمع می‌کند. چگونه در این شهر به زن‌های قشنگ تخطی نمی‌شود؟ چگونه طلاهایی که در مغازه‌های صرافی به نمایش گذاشته شده است یک باره از درون کاسه‌ها و کیسه‌ها پرواز نمی‌کند؟ ولی اگر فکر کنیم که نمونه‌های جنایت و حتی جرمی که جوانان مرتکب می‌شوند بسیار کم است، آن وقت چه احترامی باید برای این قول‌های پرشکیب قائل شویم که با نفس خود می‌جنگند و تقریباً همیشه پیروز می‌گردند. اگر چهره دانشجوی فقیر در مبارزه‌اش با فساد پاریس خوب تصویر شود، یکی از موضوعات بسیار دراماتیک تمدن معاصر ما خواهد بود. مادام دوبوسان بیهوده اوژن را نگاه می‌کرد تا بلکه او را به حرف وادارد، ولی او در حضور ویکونت نخواست چیزی بگوید. ویکونتس از شوهرش پرسید: امشب مرا به تئاتر ایتالیایی می‌برید؟ ویکونت با خوشامدگویی آمیخته به ریشخند که توانست دانشجو را فریب دهد جواب داد: تردید نداشته باشید که از اطاعت امر شما بسیار محظوظ خواهم شد، ولی وعده دادم در تئاتر واریته با یکی باشم. ویکونتس با خودش گفت: با معشوقش. ویکونت پرسید: مگر داژودا امشب با شما نخواهد بود؟ ویکونتس به دلتنگی جواب داد: نه. ویکونت گفت: خیلی خوب، اگر حتما لازم است مردی همراه شما باشد، بازوی آقای دوراسینیاک را بگیرید. مادام دوبوسان لبخند زنان اوژن را نگاه کرد و گفت: آخر باعث بدنامیشان خواهد شد. راستینیاک سرش را خم کرد و جواب داد: همانطور که آقای دوشتابریان گفته است، فرانسویان خطر را دوست دارند چون که در آن افتخار می جویند. چند لحظه پس از آن اوژن در کنار مادام دوبوسان در یک کالسکی تیز رو به تئاتر رسید و وقتی که به لوژ روبرو وارد شد گویی به کشور پریان پا گذاشته است. از هر طرف دوربین ها متوجه او و ویکونتس که آرایش بسیار دلربایی داشت گردید. اوژن همه شادی و شگفتی بود. مادام دوبوسان گفت: با من حرفی داشتید؟ میبینید مادام دونسینگن سه لوژ آن طرفتر نشسته است. خواهرش و آقای دوترای در طرف دیگر هستند. ویکونتس این سخنان را میگفت و چشمش به لوژی دوخته بود که در آن میبایست مادمازل دروشفید باشد و چون آقای داژودا را آنجا ندید چهرهش رخشندگی فوق‌العاده‌ای را پیدا کرد. اوژن پس از آنکه مادام دونسینگن را دید گفت: زن دلفریبی است. مادام گفت: مژه‌های سفیدی دارد. اوژن گفت: بله، ولی چه کمر باریک و قشنگی. مادام گفت: دستهایش گنده است. اوژن جواب داد: چشم‌های زیبایی دارد. مادام گفت: صورتش دراز است. اوژن پاسخ داد: ولی صورت کشیده با وقار است. مادام گفت: برایش جای خوشبختی است که اقلن صورتش وقاری داشته باشد. ببینید چطور دوربینش را به چشم می‌گذارد و برمی‌دارد. در همه حرکاتش چیزی از گوریو هست. ملاحظات ویکونتس بسیار باعث تعجب اوژن شد، زیرا او با دوربین خود همه سالن تئاتر را می نگریست و به نظر نمی رسید توجهی به مادام دونسینگن داشته باشد. با وجود این حتی یک حرکت او را از نظر دور نمی داشت. اجتماع زیبا و دلپذیری بود. دلفین دونسینگن به خود می بالید که پسرعموی جوان و زیبا و خوشمنظر مادام دوبوسان را منحصراً به خود مشغول داشته است. در واقع اوژن تنها به او چشم دوخته بود. مادام گفت: آقای دوراسینیاک، اگر شما اینطور نگاهش کنید باعث رسوایی خواهید شد. اینجور سر راه مردم را نگیرید چون که موفق نخواهید شد. اوژن گفت: دخترم وی عزیزم، شما تا کنون از من پشتیبانی کرده اید. اگر خواسته باشید لطف خودتان را به نهایت برسانید، تنها یک خدمت دیگر بکنید که برای شما زحمتی ندارد، اما برای من خیلی نافع خواهد بود. من عاشق شدم. مادام گفت: به این زودی؟ اوژن گفت: بله. مادام گفت: آن هم عاشق این زن؟ اوژن نگاه نافذی به دخترمویش افکند و گفت: مگر بلند پروازی من ممکن است جای دیگری مورد قبول باشد؟ و پس از کمی مکس اضافه کرد: خانم دوشستو کاریلیانو از وابستگان خانم دوشستو بریس، شما به دیدنش می روید. لطفاً مرا هم به او معرفی کنید و به مجلس رقص دوشنبه با خود ببرید. آنجا خواهم توانست با مادام دونوسینگن آشنا شوم و در اولین نبرد خود زورآزمایی کنم. مادام گفت با کمال میل، اگر علاقه ای نسبت به او حس می کنید بدانید که کاروبار عشقتان روبراه هست. می بینید؟ دو مارسه در لوژ شاهزاده خانم گالاتیون نشسته است و مادام دونوسینگن از حسد خودش را می خورد. برای مرد فرصتی از این بهتر نمی تواند باشد که با یک زن، به خصوص با زن یک بانکدار آشنا شود. همه این خانم ها خانم های شوس دانتن انتقامجو هستند. اوژن پرسید خودتان در چنین موقعیتی چه می کردید؟ مادام جواب داد من بی سر و صدا رنج می کشیدم. در این میان مارکی داجودا به لوژ مادام دوبوسان آمد و گفت کارهایم را سرهم بندی کردم تا بتوانم بیایم و شما را ببینم. این را هم برای آن می گویم که دیگر یک فداکاری به حساب نیاید. رخشندگی چهره ویکونتس به اوژن آموخت که تظاهرات یک عشق حقیقی را بشناسد و آن را اداهای عشوه‌گری پاریسی اشتباه نکند. او دخترعموی خود را تحسین کرد. چیز دیگری نگفت. آهی کشید و جای خود را به آقای داجودا داد و با خود اندیشید زنی که اینطور عشق می‌ورزد چه موجود نجیب و عالی است و این مرد به خاطر یک عروسک به او خیانت می‌کند. آخر چگونه می‌توان به او خیانت کرد؟ خشم بچگانه‌ای در دل خود حس کرد. می‌خواست به پای مادام دوبوسان بیفتد. آرزو داشت یک قدرت شیطانی در او می‌بود تا مانند عقابی که بزغاله سفید را از میان دشت برمی‌دارد و به آشیانه خود می‌برد، وی را در قلب خود جای می‌داد. از این سرفکنده بود که در این موزه زیبایی تابلوی معشوقه خاص خود نداشت و با خود می‌گفت داشتن یک معشوقه و یک مقام بلند نشانه قدرت است. مانند مرد توهین شده‌ای که خصم خود را نگاه می‌کند، مادام دوناسینگن را نگریست. ویکونتس به طرف او برگشت تا در یک حرکت چشم هزاران سپاس به سبب حجم و رازپوشی‌اش به او تقدیم کند.